يا ريت تشوفون. لا لا نه حالا من تحو مفهوم اجتماعی دارم. بله نمیخوام. نه باشه، نه من منظورم اینه که یک رفتاری داریم که رفتار غیر قانونی به حساب میاد در جامعه دینی، اسم اونو الان عرفاً میگن جرم. اون جرمی که در لسان قرآن اومده که یعنی کنده شدن شاخه از بدنه درخت و اینها، نه فعلا حالا بحث لغوی نداریم توی ماجرا. شاید به همه مربوط بشه ولی حالا فعلا مطمع نظر ما نیست، حالا ما نخواستیم وارد این قسمت قضیه. اونی که عرفاً بهش میگن جرم اونو در نظر بگیرید. خب شما هم سوال بگیرید. جرمی داریم که بس. بله بله، وقتی اشتباهاً از چراغ قرمز رد میشید جرم نیست؟ جرمه. پلیس میگیره میگه من کاری ندارم، تو اشتباه کردی اشتباه نکردی، جریمتو بده، ندید زندانیت هم میکنه. ولی اشتباه کردی شما، چه فسقی، من ندیدم رد شدم، جرمه، جریمه میشید. چون جرمه جریمه میشید، جریمه لجرم، از جریمتو هوا جزا اول جرم ها؟ جرمه. ولی فسق کجا بود؟ یه احسن. بله شما لا لا بله بگذر بعد از کلاس ببینم. یعنی اومدم یه شوخی باید بکنم، دیدم زیادی سنگینه، بعد از کلاس خصوصی باید میکنم. آره کجا بودیم؟ پس بله داریم، جرمی داریم که فسق باشه. وای نه وقیست الهازا، کسی که به خاطر مهریه افتاده زندان و مفلسه، که الان میگن یکی از مشکلات نظام قضایی ما همینه دیگه، طرف مهریه سنگین تعیین کرده، به هر دلیلی همسرش مهریه رو گذاشته اجرا، اینم نمیده انداختنش زندان، جرمه، مهریه رو باید بدی. اون به دادگاه مراجعه میکنه به عنوان جرم شما رو بر زندان. ولی وقتی مفلسی نداری بدی، خب فاسق نیستی، احمق ممکنه باشی که یه همچین مهریه ای نعوذ بالله اونی که این کارو میکنه، نه شما، احمق ممکنه باشه ولی مجرم چیز نیست، فاسق نیست. وقتی هم نمیده مجرمه دیگه، میبره زندان. بازم مثال بزنم برای شما، بعدا مثال میزنم. خب این خودش خیلی بحث مهمیه. من خوشحال، من درک میکنم که سوالاتی برای شما به وجود میاد، من خوشحالم که این سوالات به وجود میاد، چون بحث بسیار مهمیه، منشأ مغالطات بسیار زیادیه در جامعه ما این مسائل، و بعضا منشأ انحرافات فکری هم هست. من دارم میگم باور من اینه که دو رئیس جمهور این کشور اونجوری که باید، لااقل از ظاهر حرفاشون معلوم میشه اونجوری که باید، به عمق این مسئله فکر نکردن. من که نمیگم پی نبردن، چون موضوع به نظرم ساده تر از این حرف هاست که بگیم اینا نمیدونن این مسئله رو، خوب دربارش فکر نکردن و لوازم و نتایج مسئله رو، فروعات قضیه رو درست نفهمیدن. و شوخی نیست وقتی یک مسئله فکری دوتا رئیس جمهور کشور رو درگیر خودش بکنه، هر کدوم از یه زاویه. این شوخی نیست، این شما موضوع بسیار مهمیه، فروعات و شاخه هایی داره که باید خوب بازش کرد. خب حالا من این مقدمه بسیار مهم رو گفتم تا وارد این روایت بشم. ما امروز خیلی از این حرف رو داریم که وضع جامعه بده، وضع جامعه افتضاحه، مردم بد شدن. عرض کنم که گاهی هم مقایسه میکنن اون آدم بدبخت روزگار میرحسین موسوی رو، میگم از این مقایسه ها زیاد میکرد، که به نظر من به کلی هم مقایسه های بی ربطی بود، که آره اول انقلاب مردم اینجوری بودن، اخلاق میان مردم اینجوری بود، فرض کنید که الان اینجوری نیستن. نه اینا به نظرم حرفای نامربوطیه، به هیچ وجه هم به هیچ وجه هم مثال به اصطلاح بنیه قوی حتی آماری هم نداره. به هیچ وجه. که انشالله درباره خود این موضوع هم یه وقتی باید صحبت بکنیم. هیچ کس نمیخواد بگه وضعیت اخلاقی یا رفتاری یا اعتقادی مردم ما ایدئاله. هیچ وقت هم ایدئال نبوده. اما اگر کسی میخواد بگه یک دوره به یک دوره دیگه بدتر شده، به جز حرفای کلی و خال ننکی که مثلا چرا بدتر شده، چون تو محله ما دزدی شده. زمان انقلاب که تو محله ما دزدی نمیشد مثلا، پس معلوم میشه خیلی بد. مثال دارم میزنم، باور کنید بسیاری از شواهدی که میانن جنسش همینه. به 4 تا اتفاق اطراف خودش نگاه میکنه، بعد یه حکم کلی بسیار بسیار وسیع و پردامنه ای رو به همین راحتی استنتاج میکنه ازش، بدون اینکه معلوم باشه مبنای حتی آماریش چیه، با چه آماری الان و با اون موقع داره مقایسه میکنه. آره مردم تو خونه هاشون مشروب درست میکنن، ببین چقدر بد شده. خب برادر من خیلی خوب، ولی این خیلی بده که مشروب درست میکنن، واقعا بده. ولی تا سال 57 پایتخت این مملکت پر مشروب فروشی بود، میرفتن میخریدن از قاراپت مثلا عرض میکنم. اسمش هم مشروب فروشی نبود، اسم مؤدبانش پیاله فروشی بود. پیاله فروشی می نوشتن تو فیلمای عصر پهلوی ها میتونید ببینید، مثلا پیاله فروشی فلان. یه خیابونی هست الان بهش میگن سراح پیاله، هنوزم بهش میگن سمت مجیدیه و اینا، معروف سراح پیاله. برید ببینید از تاریخی چرا به اینجا میگن سراح پیاله، هنوزم معروفه. شاید بعضی ها شما محله بشینید. یا روابط نامشروع وجود داره. خب خیلی بده روابط نامشروع وجود داره، ولی با چه آماری داری میگی وضع بدتر شده؟ این آمار تو من ببینم، تحلیل تو یکم روشن کنیم من ببینم. تا سال 57 که نه، حتی تا چند سالی بعد از انقلاب رسما محله‌ای برای روابط نامشروع وجود داشت تو همین پایتخت، بعدن شد پارک رازی. پارک رازی شد در زمان حدود سالهای 70. من نمیخوام بگم بعد بهتر شده یا بدتر شده یا نشده، میخوام بگم کسانی که از این ادعاها میکنن وقتی خوب پای مبانی ساینتیفیک حرفشون میشینید میبینید بیشتر شبیه حرفای خالزنکیه مبانی حرفشون. ولی اگر کسی در این باره میتونه واقعا حرف علمی بزنه در این مقایسه ها، خوب باشه بیاد مقایسه کنیم، بیاد ببینیم چجوریه. من که ندیدم حرف علمی وجود داشته باشه از باب مقایسه با. ولی اگر کسی میخواد بگه خب ما مشکلاتی داریم و بعضمون ایراداتی داره نقایصی داره، بر منکرش لعنت حتما. خب حرفی که میخوام بزنم اینه، میخوام بگم که از اینجور حرفا زیاد زده میشه که آره بد بد شده، بد بده، بد اله بله. من امروز روایتی رو برای شما آوردم که امیرالمؤمنین با دقت واقعا زیرت انگیزی مثل یک نعمت بزرگ، من به این روایت میگم یک نعمت بزرگ، نعمتی که بزرگترین کفران ما در این روزگار اینه که قدر این روایت ها و مشابه این ها که یک کرور کرور ما در متون دینیمون داریم و نمیدونیم و سعی نمی کنیم از درون این ها یک نگاه سیستماتیک و علمی فراهم بکنیم برای تحلیل های خودمون. امیرالمومنین در این روایت داره به روشنی برای شما میگه که من بذار بهت بگم چه وقتی باید حکم کنی که وضع جامعه بده و رو به قهقراست. این کلمه قهقرا رو خود حضرت تو این روایت به کار میبره. با همین روایت میشه فهمید که ریشه بد شدن جامعه. اصلا ما ملاک ما برای اینکه بگیم جامعه بد شده چیه؟ ریشه این بد شدن ها چیه؟ راه مقابله باهاش چیه؟ اینه که معتقدم این روایت واقعا مثل یک گوهر میمونه، مثل دره. هفته بعدم یه روایت قشنگتری رو براتون میگم تو همین مقوله ها، مثل دره، مثل جواهر میمونه این روایت. حسرت در این روایت ملاکی که به ما میدن برای بررسی وضعیت جامعه خیلی جالبه که دو بخش اصلی داره، یک بخش معیشتی داره، یک بخش فکری و معنی. میگه بد شدن جامعه ملاکش اینه. من یکم اینا رو فقط جا به جا میکنم براتون. اول اون بخش معیشتی و مادیشو ببینیم. میگه موقعی بعد جامعه بده که لا ببخشید به قنی لا یبخلو به فضلهی علی اهل دین. میگه وقتی بعد جامعه بده، میگه اول آدم های جامعه دو دستن بالاخره در مادی، بعضی ها ثروتمندترن بعضی ها فقیرتر. نفس اینم که یه عده‌ای ثروتمندتر باشن یه عده فقیرتر باشن، این نشانه بد بودن جامعه نیست. یعنی خیلی به ضریب جینی اصلا نخورد. ضریب جینی چیه؟ نسبت میان دهک‌های بالا و پایین رو نشون میده. ضریب جینی ضریب خوبیه، مطالعهش کنید، ولی به سرش قسم نخورید. من اولی نتیجه ای که میگیرم اینه، به سرش قسم نخورید. نه اگر ضریب جینی اومد پایین خیلی خوشحال بشید، چون ضریب جینی اومد پایین بیاد تا خوشحال بشید دیگه. نه اگر فکر میکنم نه اگر خیلی اومد پایین خوشحال بشید لزومن، نه اگر خیلی بالا رفت خیلی ناراحت بشید لزومن. میتونه علامت هشدار دهنده ای باشه، مثل همون آماری که راجع به نماز خوندن گفتم، ولی پشتشو ببینید، اونه که مهمه. وضع جامعه از اینکه یه عده غنی باشن یه عده فقیر، این لزوما بد نمیشه. موقعی وضع جامعه بد میشه که غنی بخل ببرزه از اینکه از فضل دارایی خودش به اهل دین ببخشه. اینجوری دیگه میشه خب وضع بد. یعنی چی؟ یعنی اگه میخواد وضع جامعه خوب بشه، مسئله اساسی این نیستش که فاصله دهک بالا و پایین رو کم کنید لزومن، اونم با انواع به اصطلاح انگولک های اقتصادی. نمیگم این کار بده با، ولی موقعی واقعا بد بده که اونهایی که ثروتمندن نسبت به اونهایی که کمتر ثروت دارن هیچ احساس مسئولیتی نکنن. و اگر میخواید وضعیت بد جامعه رو درست تحلیل کنید، دارید این ملاک رو بسنجید. خوبه که ببینید که عده‌ای فقیرند یا عده‌ای غنی‌اند، بسیار خوب. اما مسئله مهمتر این استش که آیا افراد به نسبت قناعشون، چون قناع هم یه وضعیت نسبیه دیگه، به نسبت قناعی که دارن به فکر دیگران هستن یا نیستن. احساس مسئولیت در مقابل اونایی که ندارن میکنن یا نمیکنن. این مسئله این کبرا رو بدید بسید. این راجب اغنیا. یه جمله هم امیرالمومنین راجب فقرا میگه، میگه اگه میخواد ببینید وضع فقرا وضع جامعه بده یا خوبه، بازم میگم اینجا خیلی مهمه که فقر و قناع رو نسبی بگیرید دیگه، چون واقعیتش هم همینه. واقعیتش هم همینه. حتی آدمای بسیار ثروتمند هم به نسبت خیلی های دیگه ممکن احساس فقر بکنن، چون نمیتونه اون پورشه رو بخره مثلا. حالا پژو داره با، چون پورشه نمیتونه بخره و یکی دیگه پورشه میخره. یه فیلمی میدم طرف پورشه داشت به رفیقش میگفت که مثلا میگفت این چه ماشینه خوب، میگفت نگو این به این نگو کار، بگو پورشه. به این که کار نمیگن که به اصطلاح، میگه ماشینی، به این پورشه میگن مثلا. حالا قرارم اینه که اونی که هم در قبال اونی که ماشین پورشه میخره یا ماشین فلان میخره، این ممکنه به ما احساس فقر بکنه. به همین ترتیب روی پایین هم میرید وضعیت رو میتونه. فقر و غنا واقعا یه موضوع نسبیه. مهمتر از این که ببینید عده‌ای فقیر هستن یا عده‌ای غنی، که حتما اینم مهمه و باید بررسی بشه، این از که ببینید اغنیا بخل میبرزن از این که فضل زندگی خودشونو به دیگران هم بدن، بخیلن. این مسئله اساسیه. یه جمله راجع به فقرا بگیم، این جالب تره به نظر من. و فرمود و به فقید لا یبی و آخرتهو به دنیا. ببینید آیا فقیر آخرتشو به دنیاش میفروشه یا نمیفروشه، این مهمه. اگر دیدید فقرا آخرتشون رو به دنیاشون میفروشن، اینجا واقعا بسته. حالا به هر نسبت دیگه، اینجا هم نسبیه دیگه، چقدر میفروشن یا چه درصدی از فقرا این کارو میکنن یا در قبال چی میفروشن، قیمت فروش آخرتشون چنده، اینا هم همه سوالاییه که میشه واقعا دنبال کرد و ما باید آمارگیری های خاص خودمون رو طراحی کنیم. من فعلا که نمیخوام نظام آماری برای شما طرح کنم، ولی حضرت میخواد بگه از نقطه نظر معیشتی و مادی احساس خطر اونجایی باید بکنید که غنی نسبت به فقیر احساس بخل داره، احساس مسئولیت نداره، فکر نمی کنه باید به دیگران کمک کنه یا وظیفه داره که به دیگران کمک کنه، بخل می‌ورزه. و مهمتر از اون، اونجایی که فقیر به خاطر فقرش آخرتش رو حاضر میشه به دنیا بفروشه. یعنی چی؟ یعنی برای اینکه چیزی به دست بیاره بی خیال آخرت میشه. به من باشه این جمله رو کاملا نسبی و طیفی میگیرم. یعنی وقتی میخوام درباره غنی صحبت کنم، میگم اونی که داره در مقایسه با اونی که نداره، ولو پورشه‌ای به پژویی، پژویی به وانتی، وانتی به موتورگازی، هیچ فرقی نمیکنه. مردم بالاخره یه عده دارن یه عده ندارن، چیزای مختلفی رو. خطر اونجاییه که اونی که داره نسبت به اونی که نداره بخیل باشه و اونی که نداره برای به دست آوردن اون چیزی که نداره حاضر بشه آخرت رو به دنیا بفروشه. این خطر. یه جمله هم امیرالمومنین درباره مسائل غیر مادی میگه. می فرماید که قوام دین به این استش که، من حالا اینا رو میگم بعد وقت یه بار دیگه روایت رو با هم میخونم، میگه تا وقتی که عالمی وجود داره، عالم دینی وجود داره، چه دو تا خصوصیت داشته باشه، یعنی دو تا خصوصیت، یک عالم باشه، دو مستعمل باشه یعنی با دینش عمل بکنه، و سه این خیلی جالبه ناطق باشه، یعنی حرف بزنه راجع به دین با مردم، تا وقتی که اینا هستن احساس آرامش بکنه. یا حالا میخواد خیلی علمی حرف بزنیم، به هر نسبتی که این افراد زیادن احساس آرامش بکنه. همه این فاکتورها رو میخواد نسبی بگیرید، من خوشم میاد این کارو بکنید. هر چقدر افرادی پیدا کردید که علمشون هر چقدر بیشتر باشه، عملشون هر چقدر بیشتر باشه، حرف زدنشون هم هر چقدر بیشتر باشه، احساس آرامش بکنه. اما اگر اینا رو پیدا نکردید، اون وقت بترسید. اگر پیدا نکردید کسی که عالم دین باشه، دین فهم باشه، دین شناس باشه، دیندان باشه، بترسید. یا اگر بود آدم دین شناس اما به دین عمل نمی کنه، یعنی دین برنامه زندگیش نیست، با دینش زندگی نمی کنه، بازم بترسید. و از این جالبتر، اگر دیدید دینداری هست که با دینش زندگی هم میکنه اما ناطق نیست، نمیاد حرف بزنه برای دیگران، بازم بترسید. خب خب اگه بخوایم دستورالعمل اجرایی از این حدیث بگیریم خیلی ساده است، میگه برید اگر میخواید جامعتون خوب بشه، یکی از کارهای مهمی که باید بکنید اینه که عالمان دینی رو زیاد کنید در جامعه. عالمان دینی که با دین زندگی میکنند و از اون مهمتر حرف میزنند با دیگران، میگن که ما با دین زندگی میکنیم. اینا رو برید زیاد کنید. این یک طرف قضیه. اون طرف چی؟ خب گفتیم مثل فقر و غنا علم هم نسبیه دیگه، این همون مدل رو شما در نظر بگیرید. حالا بریم سراغ جاهلان، اونایی که دین رو نمیدونن. موقعی بترسید که جاهلی پیدا کنید که از طلب علم دینی استکبار می‌ورزه، یعنی اهمیتی دین نمیدونه و اهمیتی هم نمیده به این که باید بدونم. بهش هم میان بگن مستکبرانه برخورد میکنه دیگه، قبول نمیکنه که باید. اگر آدم جاهلیه ولی وقتی میری دین رو بهش میگی متواضعانه برخورد میکنه، خیلی نگران نباشید. اما اگر آدم جاهلی دیدید که نسبت به دانستن دین متکبرانه برخورد میکنه، اون وقت نگران باشید. آدم متکبر یا اصلا نمیره بفهمه، یا حتی وقتی اون ناطقه میره بهش حرفی بزنه جبهه میگیره، یه این چیزا به زندگی من چه معنی؟ من دارم زندگیمو میکنم، دین به زندگی من چی کار داره؟ دین به معیشت من چی کار داره؟ دین به سیاست من چی کار داره؟ دین به رأی دادن من چی کار داره؟ نمازشم شاید بخونه با. این درست نقطه مقابلش اون عالم مستعمل ناطق. حالا من یه بار روایت از رو بخونم و دیگه تموم کنم بحث. امیرالمومنین فرمود قوام الدین به اربعه. قوام دین، پایداری دین، استواری دین. دوست داری به زبان امروزی بگو دینی بودن جامعه، خوب بودن وضع دین و استقرار دین در جامعه در میان مردم به اربعه، به چهار چیزه. یک، به عالم ناطق مستعمل لعلمه و به غنی لا یبخل به فضله علی اهل دین، این دو، و به فقیر لا یبی و آخرته او به دنیا. یعنی تا وقتی فقیرانی هستن که آخرتشون رو به دنیا نمی فروشن بس خوب. و به جاهل لا یتکبر و انطلب العلم. تا وقتی جاهلانی هستن، آدم های نادانی هستن ولی تکبر ندارن از طلب علم، نگران نباشید. بعد ادامه داد حضرت، گفت فاذا کتم العالم علمه، وقتی عالم علمشو پنهان بکنه، ناطق نباشه، عمل نکنه، زندگی دینیش واضح نباشه، حرف نزنه درباره دینش، و بخل القنا به مالهی، و وقتی غنی، و بخل القنی و به مالهی، وقتی غنی بخل ورزه به مالش، و با الفقیر آخرته به دنیا، و زمانی که فقیر آخرتشو به دنیاش بفروشه، یعنی برای به دست آوردن یه چیز تو این دنیا از آخرت بگذره، صرف نظر کنه. و استکبر الجاهل عن طلب العلم، به زمانی که جاهل از طلب علم استکبار بکنه چه می شود؟ اون وقت رجعت دنیا الى وراء حلقه قهقرا یا قهقری، اون وقتی که باید بگیم دنیا داره به سمت قهقرا پیش، اون وقت وضع خیلی بده، اون وقت وضعیت ارتجاعی داره میشه، اون وقت جامعه دینی داره به سمت اضمحلال میره، به سمت انحطاط داره. فلا، حالا این جمله آخر خیلی هست، بعد امام میفرمود فلا یقرن نکن، میگه پس گول نخورید از این آمارها. من این آماری که بحث کردم مثلا همین جمله این حدیث بود، گفت فلا یغرن نکن بالآمار، بالآمار که نگفت، گفت فلا یغرن نکن کثرت المساجد، کثرت مساجد شما رو گول نزن. این در قرن بیستم غیر از همین آمار هست، کثرت مساجد شما رو گول نزن. حالا ممکنه کسی بگه خب بله ما که کثرت مساجد رو فقط در نظر نمیگیریم، این که چند نفر به مساجد میرن در نظر میگیریم. امام میفرماید اونم گولت نزنه. فرمود فلا یغرن نکم کثرت المساجد و اجساد قوم مختلفه، این بدنهای آدمایی که میرن توی مساجد رفت و آمد میکنن. خیلی تعبیر جالبه، نگفت آدمهایی که توی مساجد رفت، اجساد قوم مختلفه، میگه جسدهای زیادی توی مساجد ممکنه اختلاف یعنی رفت و آمد، و مختلف الملائکه یعنی محل رفت و آمد ملائکه، ان فی اختلاف اللیل و النهار، یعنی چی؟ ببخشید چند لحظه، معذرت میخوام، تازه اینو عوض کرده بودم. نه خب فرمود که فلا یغرن نکم کثرت المساجد، کثرت مساجد شما رو گول نزنه، و اجساد قوم مختلفه، اختلاف اللیل و النهار یعنی رفت آمد شب و روز، اختلاف یعنی اینجا رفت آمد، میگه رفت آمد مردم، رفت آمد این جسدهایی که به مساجد میان شما رو گول نزنه. خیلی مردم مسجد میان، با این نباید بسنجید. ببینید اینایی که مسجد میان، اینا وقتی دارن در قبال اونی که ندارن احساس مسئولیت میکنن یا نمیکنن؟ ببینید وقتی ندارن آخرتشون رو حاضرن بفروشن برای اینکه چیزی به دست بیارن یا حاضر نیستن؟ ببینید با دینشون زندگی میکنن و درباره دینشون حرف میزنن یا نمیزنن؟ ببینید برای طلب دانش دینی و اندیشه دینی زحمت میکشن یا نمیکشن، تلاش میکنن یا استکبار میکنن از اینکه دینو بفهمن؟ اینه که مهمه، وگرنه این بدنهایی که میان تو مساجد و میرن اینقدر مهم نیست، اینا گولتون نزن. بعد امام ادامه دادن، بعد قیله، یه نفر مثل شما که الان از من سوال میکردید اونجا سوال کرد امیرالمومنین، گفتش نفر یا امیرالمومنین کیفل عیش و فیضالک از زمان، خب حالا اگر یه همچین روزگاری گرفتار شدیم چجوری زندگی کنیم؟ اگه وضع بد بود، دنیا به سمت قهرها داشت میرفت، ما چجوری زندگی کنیم؟ فقاله، جواب داد حضرت، گفت خالتوهم بالبرانیه، یعنی فالظاهر، گفت نمیگن برید تو غار زندگی کنید، با مردم زندگی کنید، اما اختلاط داشته باشید، باشید میان مردم، اما در ظاهر زندگی، سلام علیکم، مترو و چطوری و مثلا، و خالفوهم بالباطن، در درون زندگی خودتون با اونا مخالفت کنید، برید سراغ ریشه ها، من اینجوری میفهمم، نرید سراغ ظواهر، بدید سراغ باطن، بدید سراغ ریشه های زندگی، هی سعی نکنید آمار مسجد اومده مسجد بروها رو زیاد کنید دوزومن، بدید سراغ باطن. بعد فرمود که للمرئه مکتسب و هو مع من احب، برای هر کسی اون چیزیست که تو زندگی خودش کسب میکنه، یعنی ما حضرت دارن میگن که فکر نکنید در یه همچین روزگاری حالا شما دیگه وظیفه ای ندارید، کاری از دستتون بر نمیاد، هر جوری میتونید زندگی درستتون رو انجام بدید. و خوبه مع من احب، و شما با کسی هستید که دوست دارید. هر مردی، هر انسانی با اون کسی هست تو زندگیش که دوست داره. یعنی چی؟ این داره میگه مسئله اساسی اینجاست که ببینید واقعا چی دوست دارید تو زندگیتون، تو چی میخوای، به چه چیزی خوشحال میشی، به چه چیزی ناراحت میشی. این دوست داشتن ها و بد آمدن های درونی خودت رو برو درست کن و بسنج. و انتظر مع ذلك الفرج من الله عز وجل. و بعد از این رفتار، بعد از این که زندگی خودت رو در واقع دنبال کردی و درست دنبال کردی، انتظار گشایش داشته باشید از جانب خداوند عز وجل. انتظار گشایش داشته، امیدوار باشید، درست میشه انشاءالله. شما هم ناامید نباشید. صلواتی بفرستید. اللهم صل. خب درباره این روایت خیلی حرفای دیگه ای هم میشه زد. من دیگه قسمت پایین روایت رو خلاصه کردم صحبتامو در اطرافش. ولی باور بفرمایید اگه از من بپرسید، این روایت مثل جواهر میمونه. واقعا مثل در میمونه. و درخشانتر از این روایت انشاءالله هفته بعد یه روایت براتون میارم تا ببینید که اصلا خصال جناب شیخ صدوق هم میارم تا ببینید که نگاه اجتماعی دینی داشتن چقدر مسئله مهمیه و چقدر میتونه اهمیت داشته باشه. خب دیگه من گفتم خلاصه کردم دیگه، حالا باید بذاریم برای وقت دیگری مفصل درباره صحبت بکنیم. خیلی بحث مفصلیه این که منظور از این که خالطوهم فی الظاهر و خالفوهم فی الباطن این دقیقا یعنی چی؟ این یه سبکی از زندگیه که در یه دورانی ضرورت پیدا میکنه برای دوران. حالا دیگه گفتم دیگه اینا رو ما خلاصش کردیم دیگه. بله همین مقدارش هم من اولا مدعی نیستم جواب این سوال دقیق میدونم، ولی به هر صورت با هر ملاحی که شما پی ببرید که وضع اینجوری الان عالم دین و مستعمل دین و ناطق به دین وجود نداره. مثلا غنی آدم های فقیر آخرتشون رو میفروشن، آدم های غنی اصلا به فکر اونها نیستن، مردم حتی از طلب علم استکبار میکنن. بالاخره با یه ملاکی میتونی برسی که وضعیت اینجوریه الان دیگه. اون وقت حضرت یک شیوهی از زندگی رو در واقع داره به شما پیشنهاد میکنه که خلاصه این شیوه زندگی این است که خالطوهم و خالفوهم و برو به سنبال اون چیزایی که ببین چی رو واقعا خودت تو دلت دوست داری و اکتساب کن و منتظر فرج باش، منتظر گشایش. اینا هر کدوم رکنی از این سبک زندگی. اینم برای اون کسایی که دنبال اینا درباره سبک زندگی حرف بزنن. سبک زندگی انواع و اقسام داره بسته به محیط اطراف شما. یه سبک زندگی اینه. گرفتید آقای جان نسا که بعد دربارش حرف زد. میگم خیلی بحث مفید. یه سبک زندگی اینه که ارکانش اینه. خالطوهم بالظاهر و خالفوهم فی الباطن و اکتسب و من احبه و انتظار و فرج. این یه سبک زندگیه که بر این ارکان استواره. حالا اون سبک زندگی چیه دیگه، من اگر الان بخوام واردش بشم حالا معلومه نیست حرف خوبی بتونم بزنم هم یعنی دیگه تا شب دیگه این بحث ادامه پیدا بکنه، بذاریم برای یه وقت دیگه. ولی حقیقتا یه سبک زندگیه که به نظرم حضرت به خوبی داره ارکان این سبک زندگی رو معلوم میکنه. خیلی هم حرف پشتشه، بسیار سوال خوبی پرسیدن. دقیقا چه سبک زندگیه؟ منظور از خالطوهم فی الظاهر و خالفوهم فی الباطن این چیه دقیقا؟ چی خواستن از ما؟ خب سوال بسیار خوبیه، جوابش البته از سوالش بهتره که باید در جای خودش بهش پرداخت. خب یک کمی خسته شدیم به چایی بخوریم، یه صلواتی هم بفرستیم.